أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را در إن شب شهادة إمام سجاد عليه الصلاة والسلام به پیشگاه خداوند متعال با حضور قلب و توجه عرضه بداری و عرض سلامی هم به پیشگاه و درگاه حضرت زین العابدین علیه السلام و پدر بزرگوارشون حضرت سید الشهدا علیه السلام با هم داشته باشیم. امیدواریم که مجلس و محفل ما و یکایک ما مورد عنایت و لطف خاص این بزرگواران قرار بگیرد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أبا الحسن يا علي بن الحسن. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا وبقيته وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت زین العابدین سید الساجدین علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. کسانی که نمی‌توانند سجده با همه شرایطش انجام بدهند، آی سعیدین اینو زیاد که کمش بکنیم من نشنوم، باید زیادتر، یعنی باید صدای بلند گروه کسی که حرف میزنه خودش بشنوه، اگه نشنوه وقت مجبور داد بزنه یا گوش از بقیه اذیت میشه یا سینه خودش. خب پس معلوم میشه که بله، یه صلواتی محبت بفرمید. این میکروفون یه اثر روحی این چنینی برای همه اونایی که حرف میزنن با بلندگو رو داره، لذا اینو باید توجه بکنید که کسی که با بلندگو صحبت میکنه باید صدای خودش از طریق بلندگو بشنوه، وگرنه خلاصه واسش مشکل پدید میاد. بازم یه صلوات محبت. بله الله سبحان الله. کسانی که نمیتونن سجده رو با همه شرایطی که گفته شده در رساله ها انجام بدهن، تکلیفشون چیه؟ این مسئله انشاءالله محل ابتلای هیچ یک از آیون و خانم های پا به سن گذاشته نباشد انشاءالله، و برای جوانهای عزیز هم انشاءالله محل ابتلا نشه، ولی دانستنش خوبه و خیلی از اوقات باید افراد رو به این مورد تذکر داد، چون خلاف وظیفه‌شون رفتار میکنن. در سجده باید ببینن افراد که چیه که نمیتونن انجام بدن. گاهی سجده عادی میتونه بره، ولی اونقدر نمیتونه خم بشه که سرش رو مهر بگذاره. محلی که انسان پیشانش قرار میگیره بیش از 4 انگشت بسته نباید از سر زانوها یا از محلی که می ایستد بلندتر باشه یا مثلا پایینتر باشه. اگر که همین مهرهای معمولی ما معمولا حد اکثر مثلا منزی 1 بند انگشت یا 2 بند انگشت بیشتر نیست، اگر به این حد نمیتونه بره پایین، در صورتی که فرض کنید روی چارپایه‌ای که از زمین 1 وجب 2 وجب ارتفاع داره مهر رو بگذاره، روی اون میتونه سجده کنه، ولی حالت سجده رو میتونه پیدا کنه. در این صورت باید یه همچین وضعیتی رو برای خودش ترتیب بده، مثلا یه چارپایه کوتاهی رو بگذاره و مهر رو روی او قرار بده، به هنگام سجده روی او سجده کنه. خب این وضعیت کسی که خیلی نمیتونه بره پایین. بعضی از اوقات افراد مشکلی که دارند اینه که اصلا نباید رو کشکک زانوشون فشار بیارن. دکتر گفته نباید اصلا رو زانوت فشار بیاد. در این صورت اینها وظیفه‌شون تبدیل به چی میشه؟ وظیفه‌شون اینه، نماز رو ایستاده شروع میکنن به خوندن، رکوع هم میرن. برای سجده اگر روی زمین نشستن برایشون مشکلی نیست، ولی باید رو زانوشون فشار نیارن، مثلا نگه بشینن رو زمین پاشون رو دراز کنن، واسه شون مشکلی نیست. اگر این چنینه، در این صورت میشینن رو زمین و با اشاره سر سجده به جا میارن، سرشون رو به نیت سجده خم میکنن، مقداری میارن پایین، ذکر سجده رو میگن، سر رو به عقب برمیگردونن، مجددن سر رو به پایین حرکت میدن به نیت سجده، ذکر رو میگن، برمیگردونن عقب. گذاشتن مهر به پیشانی هم در این فرض واجب نیست، بلکه اصلا گذاشتن، بعضی ها سرشون نگه میدارن مهر رو میچسبونن به پیشونیشون رو برمیدارن، این که حتما نماز این شخص باطله، حتما نمازش باطله، چون گذاشتن مهر به پیشانی اصلا این در این فرض وظیفه شخص نیست. وظیفه او چیه؟ اینه که سر رو به نیت سجده بیاره پایین. خب اگر رو زمین نمیتونه بشینه این شخص، به زانوش هم نباید فشار بیاره، ایستاده نماز میخونه، رکوعش هم انجام میده، روی صندلی میشینه، جلوی خودش یه میزی قرار میده که مهر رو روی او قرار میده، به نیت وظیفه‌ای که داره سرش رو حرکت میده و میذاره روی مهر. این که میگم به نیت وظیفه‌ای که دارد، به جهت اینکه در این فرض یه اختلافی است، بعضی از آیون میگن در این فرضم وظیفه او اشاره کردن به سره، بعضی از آیون میگن نه، باید او مهر رو روی میز بگذاره و روی میز پیشانیش رو قرار بده. ولی اگر این کار رو بکنه که بعد از رکوع که ایستاد، پس از اون می نشیند و به نیت وظیفه که داره سرش حرکت نمیذاره رو مهر، اگر وظیفش اشاره سر باشه، خب سر رو اشاره کرده، اگر هم وظیفش پیشانی رو مهر گذاشتن باشه که این کار رو انجام داده، بر صورت ذکر سجده رو بعد از این که سرش رو مهر مستقر شد میگوید و نمازش به این ترتیب صحیح خواهد بود. این هم وظیفه کسی که رو کشکک زانوش نباید فشار بیاره. بعضی از افراد مشکلی ندارن برای به جا آوردن سجده، ولی بین دو سجده نمیتونند دو زانو بنشینن. اینا خب بین دو سجده چهار زانو بشینن، بین دو سجده بنشینن، پاشون رو دراز کنن، یه پاشون رو بگیرن تو بغلشون، فرق نمیکنه. دو زانو نشستن در حالت تشهد و در بین دو سجده واجب نیست، چهار زانو هم میشه نشست، فقط بشینه طرف، نشستن کامل. اگر نشستن کامل داشته باشه نماز او صحیحه. پس کسی که نمیتونه دو زانو بشینه، چهار زانو بشینه یا هر طور دیگه که میتونه، کج نشینه، صاف بشینه و پاش رو در هر حالتی که ضرر نداره براش یا عسر و حرج نداره انجام بگذاره و قرار بده. اما اگر اصلا نباید روی به هیچ شک از انها رو زمین بنشینه، منتها سجده رو میتونه بکنه، اگر این چنینه ایستاده نماز شروع میکنه، رکوع هم انجام میده، سجده هم به شکل معمولی میرود، بعد میشینه بین دو سجده رو صندلی، برای سجده بعد از رو صندلی حرکت میکنه، میره سجده دوم رو به جا میاره، مجددن میشینه روی صندلی. پس موارد با یکدیگر فرق میکنه، باید ببینی شخص که چیو نمیتونه انجام بده، چه چیزی برایش ضرر داره، متناسب با او تکلیف خودش رو تشخیص بده و بر اساس اون تکلیف عمل بکنه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک که ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. امشب یه مطلبی غیر از مباحث شبهای قبل میخوام عرض کنم به مناسبت شهادت امام زین العابدین علیه السلام. شاید بیشترین دشمنی ها رو با نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاندان بنی امیه نشون داده باشن. خب رهبری مشرکین رو در جنگ هایی که علیه اون حضرت ترتیب می دادند ابو سفیان و بچه های او معاویه و بقیه به عهده داشتند و خیلی هم سرسختانه با پیغمبر جنگیدن. قصدشون هم این بود که اصل اسلام رو نابود کنن و باطل کنن. وجود مقدس رسول خدا رو اگر می توانند شهید کنند، به انها مختلف هم دست به این کار زدن. در یه زمانهایی هم دیدن به تنهایی نمی توانند با پیغمبر بجنگند، رفتند و همپیمان شدن با خیلی های دیگه و مثلا جنگ احزاب رو پدید آوردن. جنگ احزاب جنگی بود که حزبای مختلف با یکدیگر ائتلاف کردند و علیه پیغمبر جنگیدن، خیلی اذیت کردن، تا اینکه واقعی فتح مکه پدید آمد. در فتح مکه بنی امیه خلع سلاح شدن، دیگه نمی توانستن علنی شرک رو ابراز کنن. برای حفظ جانشون باید ابراز مسلمانی می کردن. با اینکه این توقع می رفت که نبی اکرم اونها رو از دم تیغ بگذراند، رؤساشون رو، ولی به جای گرفتن انتقام حضرت با رحمت با اونها مواجه شد. حتی اعلام شد در مکه که هر کس به خانه ابو سفیان پناه ببره در امنیت. ابو سفیانی که رئیس بنی امیه بود و همه آتیشا زیر سر او بود، این چنین خانه او محل امن معرفی شد. خیلی پیغمبر سعی بر مدارا و مماشات با اونها کرد. بعد از فتح مکه دیدن رویاروی مستقیم با پیغمبر دیگه ممکن نیست، چون به ظاهر مسلمان شدن. نقشه رو عوض کردن، به جای مقابله مستقیم سعی کردن اسلام رو از درون متلاشی کنن. در دو توطئه ترور علیه پیغمبر هم شرکت کردن که پیغمبر رو بعد از جنگ تبوک که حدود یک سال و اندی بعد از فتح مکه بود و بعد از واقعه قدیر که دو سال خورده بعدش بود، پیغمبر رو شهید کنن، ترور کنن، از بین ببرن، ولی خدای متعال حفظ کرد پیغمبر رو و اونها ترورشون نافرجام بود. نقشه این بود که بعد از پیغمبر خدا با جریاناتی، بلکه بتوانند فضای جامعه رو به شدت به آشوب بکشن و اسلام رو نابود کنن، که در اینجا امیرالمومنین علیه السلام با تدبیر فوق العاده‌ای نقشه اونها رو نقشه برآب کرد. ابو سفیان اومد شاید همون روزی که جریان سقیفه اتفاق افتاد، عصر همون روز اومد به به امیرالمومنین گفت اگر اجازه بدیم من با شما بیعت کنم، تمام مدینه رو پر از سرباز میکنم علیه اینها. که امیرالمومنین فرمود مازل تعدوان للاسلام و اهله، تو از اولش دشمن اسلام و اهلش بودی، تو این پیشنهادی که میکنی مکر و حیله‌ای نهفته است. و حضرت نپذیرفت. اینها البته جریاناتی داره، شاید این نکته رو بعضی تعجب کنن که خلافت اولی و دومی رو خود اینها سعی کردن ترتیب بدن تا این دو بشن جاده صاف کنه بنی امیه، و شدن اینها، این دو شدن جاده صاف کنه بنی امیه. از قبل توطئه این چنین و توافقها این چنین بود. شواهد تاریخی این قابل ارائه است، من فعلا نمیخوام این شواهد رو عرض کنم. این است که تمام جنایات بنی امیه پای این دوتا هم نوشته میشه. این دو به هوای ریاست خودشون برای اونا عملا نوکری کردن، لذا تمام جنایات پای حساب این دوتا هم هست. خب نقشه چی بود؟ نقشه این بود که اینها به نحوی رفتار کنند که بعد از مدتی از اسلام هیچی نمونه و نام پیغمبر اکرم هم از بین بره. مغیرة بن شعبه خیلی آدم خبیثی بود، اما خباثت ها درجه داره. بعضی از اوقات انقدر شور میشه که خود آدمای خبیث هم جوش میاره. میگه پسر مغیره میگه که بابام میرفت تو دستگاه معاویه و برمیگشت هر روز تعریف میکرد از معاویه. معاویه البته چون بریز به پاشش خوب بود و رگ خواب آدم ها رو خوب تشخیص میداد، میفهمید که خلاصه باید پول بریزه و میریخ. در این حال حرفایی هم که افراد خوششون میومد بلند بود و میزد. که هر روز تعریف میکرد. یه روز اومد دیدیم خیلی بابامون ناراحته. گفتیم چی شده؟ دیدیم داره قرقر میکنه و داره بد و بیرا میگه به معاویه. گفتیم چی شده؟ هر روز تو از او تعریف میکردی، امروز بد میگه ازش. گفت نمیدونستم این اینقدر خبیثه. مگه چی گفته؟ چیکار کرده؟ گفت امروز رفتم وارد بر او شدم، دیدم تو فکره. بهش گفتم چیه معاویه خیلی تو فکری؟ گفت که من تو این فکرم که چقدر خدمات به مردم رسوند خلیفه اول، ولی وقتی مرد مردمم فراموشش کردن، اسمی ازش جایی برده نمیشه. دومی هم چقدر خدمت کرده مردم، با مرگش نامشم از بین رفت، ولی من حرص اینو دارم بخورم که این غلام هاشمی، این پسر از بنی هاشم، غلام هاشمی یه جسارت به پیغمبر، یعنی پسر یه الف بچه از بنی هاشم، اینجوری میخواد بگه. این چجوریه که تا وقتی که بود اسمش برده میشد، بعد از مردنشم روزی 5 بار تو معزنه ها اسمشو میبرن. من ناراحتی اینم که این اسمش برده میشه. مغایره گفت خب اسمشو ببرم من چی میشه؟ گفت نه، من اونقدر رو باید تلاش کنم تا این اسم کاملا دفن بشه. که مغایره اینجا جوش آورد، توجه کنید، مغیره جوش آورد. البته این سیاستی نیست که بنی امیه بتونه رسما ابراز کنه، چون اگه ابراز کنه مردم دیگه با اونا همراهی نمی کنن. تا اونجا که شد با احکام اسلام در افتادن، تغییر دادن، حتی واسه مردم بیشعور اون زمان گفتن بیا نماز جمعه رو چهارشنبه بخونیم، اومدن خوندن. بله دیگه بعضی از چیزها مثل اونه که بگیم آقا این شماره 110 یا شماره 120 این شماره چنده؟ بگیم 94. شماره 120 یه 94 نیست، 120. ولی مردم اینقدر شعورشون اومده بود پایین که گفتن نماز روز جمعه چهارشنبه میشه خون، بله نماز صبح و چه برسا مغرب میخوند اگه میخواست بکنه میکن، بله نماز ظهر رو بذاری نصف شب بخونه. این جوری شده بود جامعه. و تا توانست با امیرالمومنین علیه السلام شروع کرده معارضه و مبارزه کردن. چه تهمت ها که به امیرالمومنین نزد، لعن و نفرین هایی که علیه امیرالمومنین به راه انداخت که دیشب بعضیشو اینجا عرض کردم. و هر کس که انتصابی به امیرالمومنین داشت او را از صفحه روزگار بر می داشت. خب اینم از او. ولی باز موفق نشد که اسلام را از بین ببره. بعد از امیرالمؤمنین دید یه موقعیت خیلی خوبی فراهم آمده و او جنگ با امام مجتبی است. اطرافیان امام مجتبی رو خوب میشناخت، دید اگر جنگ با امام مجتبی بکنه نتیجه این جنگ جز کشته شدن حضرت و امام حسین هیچی نیست. اگر این اتفاق میافتاد جشن شکست اسلام رو به پا میکرد. چرا؟ چون گفت این آقایی که ادعای پیغمبری کرده گفته بعد من 12 تا امامن، علی، حسن، حسین و بعدم فرزندان او، ما همشون رو کشتیم، 12 تا کجا؟ پس من میشه باطل میده. خود امام مجتبی علیه السلام فرمود اگه من میجنگیدم این اتفاق میافتاد که من و برادرم و همه اهل بیتمون کشته میشدیم. لذا برای حفظ اصل اسلام امام مجتبی علیه السلام، برای که بماند خودش، نبوت پیغمبر باطل نشه، حضرت صلح کرد. نقشه رو جور دیگه ای عوض کرد. خیلی زرنگ بود معاویه، زرنگه معنی منفیش، خیلی باهوش بود، اما هوش به معنی منفی، همونی که تو روایات داره اسمش شیطنته، اسمش نکراه، شبیه به عقله. هوش سیاسی بسیار بالایی داشته، بسیار بالا. جور دیگه ای شروع کرد به نقشه ریختن، تک تک حالا امام مجتبی و سید الشهدا رو شهید بکنه. چه جوری؟ امام مجتبی رو که مسموم کرد، سید الشهدا علیه السلام هم یه جوری معاویه رفتار میکرد که تحریک بشه، واقعا تحریک کننده رفتار میکرد با امام حسین، که امام حسین یه مخالفتی رو بکنه حضرت رو شهید کنه. و اگه اینجور میشد قصه باز اونی که او میخواست در میامد. ولی سید الشهدا علیه السلام تا وقتی معاویه بود با او درگیر نشد. جریان به یزید که رسید شرایط یه جوری شد که او بازم تو این فکر بود که باطل شود اسلام، نبوت پیغمبر باطل میشه. اجرای این نقشه به دست یزید سپرده شد. یزید به عبیدالله دستور جنگیدن با سید الشهدا علیه السلام رو داد و یه دستور پنهانی وجود داشت، منتشر نبود این، که تو کربلا نه تنها حسین ابن علی باید کشته بشه، تمام فرزندانش هم باید کشته بشن، یک دونه حتی شیرخوار هم نباید زنده بمونه. عصر عاشورا که ریختن توی خیمه ها، شمر شمشیر در اول چه زین العابدین علیه السلام رو بکشه، خدا در دل بعضی از همقطارای او رحم انداخت، اش گفتن این جوان نمیذاره ما بکشه، این تو این تب داره میسوزه، اینقدر مریضه که الان داره نفسهای آخر رو میکشه، بس چی میخوای بکشیش؟ شمر اونجا اون دستور پنهانی رو ابراز کرد، گفت امیر گفته یک دونه از بچه های ذکور حسین نباید زنده بمونند، و اگر زین العابدین رو اونجا شهید میکرد باز جشن میگرفتن، خدا جان زین العابدین رو اونجا حفظ کرد. بعد که آوردند آغاز حضرت سجاد رو به کوفه، در صدد بود توی بهانه، دنبال فقط بهانه بودند که زین العابدین رو شهید کنند، که اون جانفشانی ها و دفاع های زینب کبری سلام الله علیها مانع از این قصه شد. بارها حضرت رو تهدید کشتن کردند. جریان اسارت این کاروان جریان چی بود؟ جریان بود که نشون بدند که اسلام باطل شده، لذا وقتی اسرا رو وارد کردن در مجلس یزید، یزید رسما اشعاری رو خوند که این اشعار سرود پیروزی بنی امیه بر بنی هاشم و اعلان رسمی باطل شدن اسلام. تو اشعار شما این اشعار مکرر شنیدید، در مضمونش قدری بیندیشید، در اشعارش میگه لیت اشیاخی به بدر شهدو ثم قالو یا یزید و لا تشن، ای کاش بودن پدران من که در بدر کشته شدن، اینجا به من میگفتن یا یزید و لا تشل، یعنی دست مریزاد، دست درد نکنه. لعبت هاشم بالملک فلا خبر جا اولا وحی نزل، خبرانه بود، یه دروغی سرهم کردن بنی هاشم، گفتن وحیه از جانب خدا، خبریه، این حرفا نبود، اینا دنبال ملک و سلطنت بودن. تو مجلسی که سفیر و فرستاده کشور همسایه روم هم هست، رؤسای تو شام هم هستن، داری این رو میگه، ولی خدا ورق رو برگردوند و او دید نه نمیشه، اسلام باطل نشد. قصد و غرض این بود که سلسله امامان قطع بشه، با قطع شدن سلسله امامان نبوت پیغمبر ابطال میشد، چون پیغمبر خیلی رو این تأکید کرده بود که بعد من 12 تا خلیفن، اونم اینان، روز میخواستن اینو باطل کن، اینو باطل کن، و خدا حفظ کرد جان زین العابدین علیه السلام رو. منظر اینجا نبود، دنباله داشت. یک سال بعد مردم مدینه علیه یزید شورش کردن که چرا حسین ابن علی رو شهید کردی؟ حاکم مدینه رو اخراج کردن، حاکمی که منصوب بود از قبل یزید، یزید هم یک سپاه ترتیب داد به سرداری، اگه اشتباه نکنم حمید ابن مسلمه، یه آدم بیرحمه خدا نشناسی که هیچی حالش نبود. اینا وارد شدن تو مدینه، مدینه این همه جا داشت ولی میخوان بطلان اسلام رو نشون بدن، استبل اسباشون رو کردن مسجد النبی، استبل کردن اونجا رو. خیلی معنا داره این حرف نیست؟ این همه جا داشت. 700 نفر از باقی مانده اصحاب پیغمبر که همه به سن پیری بودن، همه رو از دم شمشیر گذروندن، به تعداد اندکی فقط باقی موندن، فقط یه تعداد اندکی. تو این وضعیت چقدر آدم مرد کشته شده تو تاریخ اعداد هنگفتی میگه. بعد از او اعلام کرد که خب لشکر من زحمت کشتن، حالا باید جایزه بهشون بدم. جایزهشون این بود که 3 روز زنان مدینه برشون مباح شد، که در تاریخ داره 9 ماه بعد از این حادثه 1000 بچه بی بابا به دنیا اومده تو مدینه. تو یه همچین برنامه‌ای محور این قضیه، چون شهادت امام حسین علی‌القاعده باید اونا بیان زین العابدین علیه السلام رو به عنوان اون نطفه و منشأ اصلی این حرکت بیان و به حضرت آسیب برسونن، ولی زین العابدین علیه السلام به گونه ای رفتار کردند که جانشون محفوظ ماند و حضرت آسیبی ندیدن اونجا، ولی همچنان بطلان اسلام در دستور کار بنی امیه بود و ابطال او، بطلانش با پیگیری میکردن. اما زین العابدین علیه السلام هم خدا جانش رو حفظ کرد، هم یه رفتار فوق العاده‌ای داشت حضرت که نتیجهش درست برعکس آنچه که بنی امیه میخواستن در آمد. سید الشهدا علیه السلام یه تعداد شیعه داشت، شیعه به این معنی که ما الان بلدیم، چون شیعه معانی داره تو تاریخ که امام میدونستن حضرت رو. این تعداد شیعیان اکثرشون تو کربلا همراه حضرت بودن، شهید شدن. تعداد از شیعیان حضرت تو کربلا نبودند، ولی همون زمان در زندان عبیدالله زیاد بودن که نمیتونستن بیان که همون حوالی عاشورا اینا رو اعدام کرده. میثم تمار یکیشه، میثم تمار هم وقتا شهید شده، توجه کردی؟ تو زندان بود، آزاد بود، قطعا او هم مثل حبیب میامد، چون رفیق بود با حبیب ابن مظاهر، او هم قطعا کربلا میامد. رشید هجری مثلا، اینا هم وقتا شهید شدن. توی اون حوزا اکثر شیعیان شهید شدن، یه تعداد بسیار کمی مونده، خیلی اندک، که اینا خیلیشون گمنام بودن. بعضیشون هم مثل عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زینب مشهور بودن، ولی ابو حمزه در تاریخ داره اسم اینها هست، ابو حمزه سمالیه، همون کسی که دعاشو شما شفای ما رمزون میخونید، ابو خالد کابولیه، یه مرد افغانیه، خیلی مرد جلیل القدر است این ابو خالد. جابر ابن عبدالله انصاری، چند نفری هن، خیلی زیاد نیستن اینا. خب جوم یه جویست بعد از واقعه حره، یه جو رعب و وحشتی تو مدینه حاکمه. فوق العاده بود کاری که یزید کرد در مدینه، ولی رفتار زین العابدین علیه السلام به گونه ای بود که بعد از مدتی آرام آرام مردم به جای این که از اسلام دور بشن و از اهل بیت فاصله بگیرند، مجدداً به زین العابدین توجه پیدا کردن. کارهایی که حضرت کرد ایناست. ما چیزای عادیشو میگیم، بحثای معنوی و مسائل پشت پرده اونا در جای خودش هست، ما منکر اونها نیستیم، چیزای عادیشو داریم میگیم. یکی از کارهایی که زین العابدین علیه السلام کرد این بود که خیلی دعا میخوند حضرت، و علنی هم دعا میخوند، و این خیلی مردم رو جذب میکرد. نقل شده که دعاهای حضرت رو میامدن مینوشتن و نسخه هاش رو رونویس میکردن. شما اگر مکه مشرف شدید، خواستید تبلیغ اهل بیت بکنید، خیلی لزومی نداره بحث سر واقعه قدیر رو نمیدونم خلافت این و آن و اینا بکنید. شما دعای ابو حمزه سمالی را از تو مفاتی شو کنید، خود بلند خوندن حدود 20 دقیقه 10 دقیقه 20 دقیقه که میگذره، میدید آروم آروم یه عربا میان کنار شما میشینن خوب گوش میدن. اگه عربی بلد بشیم بعد از این دعا که تمام میشه میگه این دعا مالی کی بود، کجاست؟ من خودم تجربه دارم، این مال کیه؟ گاهی طرف حاضره به قیمت گزافی بخره همین رو از شما. اونجا جاییه که شما به زبان عربی چند کلمه زین العابدین معرفی کن، معرفی کن، چون هیچی از اینا تو بساط اونا نیست. هیچ انسان وقتی که با این دعاها مواجه میشه، حجابهای غفلت از روی وجدانش کنار میمونه، واقعا این ندارم با خدا من دارن صحبت میکنن. مناجات خیلیه تو دنیا، ولی شما مناجات خواجه عبدالله انصاری رو بخونید، دعای ابو حمزه رو بخون، درسته؟ سجع و قافیه و چه میدونم چقدر صنایع ادبی به کار برده، واقعا هم زیبا گفته یه جاییش، درسته؟ اما این فقط با دل اهل ادبیات بازی میکنه، اونم وقتی که میخوان قیافه ادبیات به خودشون میگیرن. و الا خدایا به من آن ده که آن ده خدا، حضی از جملاتش، خدایا همه از تو سامان خواهن، عبدالله از تو بی سامانی، الهی آمین. دیگه این اینا اب نداره دعاها رو. من نمیگم اینا بده، معنی خوبی هم اتفاقا تو این جملات قصد کرده، اما شما اینا رو بذار کنار دعای ابو حمزه. دعای ابو حمزه شخص رو با خدا آشنا میکنه. ما یک کلاهای گشادی سر خودمون میذاریم، این دعاها هست پیش ما، شبای جمعه الحمدلله اون خوب خوبامون، اونا که اینجا پیداش نمیشه اهل ماهواره و چی و چیان، اونا که چرس کنم اونا هیچ، اون صدای من بهشون نمیرسه. اما کدوم یکی از ماها خدا و کلی شبای جمعه اون سه با این دعاها داریم؟ نسل جدید که بندگان خدا اگرم بهشون میگیم میگن تست میزنیم، درس داریم، و من میدونم که راست میگن، البته میدونم چقدر راست میگن، خودشونم میدونم. این نسل جدید روز قدیمیام که بندگان خدا میخونن ثوابشو میبرن، ولی نمیدونم چی میخونن. همه عملا فاصله داریم، دعا خیلی انسان رو به خدا نزدیک میکنه، حجاب ها رو کنار میزنه. خود زین العابدین علیه السلام میگه خدایا با دعا، با توفیق دعا به من و بچه هام ما را از شیطان دور کن و ابزاری برای سرکوب شیطان به ما بده. خود دعا اینجوری، خود دعا. نمیخوام وارد این قصه بشم، وقت گذشت. بله امشب غافل شدم از ساعت. دعای زین العابدین خیلی مؤثر بود و می نوشتن دعاها رو دست به دست هم می دادن. یکی دیگه از کارهایی که حضرت می کردن این بود، بعد از مدتی البته، حضرت مردم رو موعظه می کرد. احی قلبک بالموعظه، احی قلبک بالموعظه، دلتو با موعظه زنده کن. موعظه میدونی چیه؟ حرفای تکراری شنیدنه. فکر نکنید موعظه یعنی که ما میریم فلان جای مطلب یاد میگیریم. معمولا تو موعظه چیزی نباید یاد گیره، تو موعظه باید تذکر پیدا کنی. تو موعظه باید بگم بابا خدا هست، های سیدی هم خدا هست، قیامت راست، ان وعد الله حق. باید اینجوری باید گفت، موعظه میکرد مردم رو. نوع رفتار حضرت در بذل و بخشش و سخاوتی که داشت و تعاملی که با مردم داشت فوق العاده بود. اینا جذب میکرد مردم رو. یکی دیگه از کارهایی که حضرت میکرد این بود که، و خیلی موجب تنبه مردم میشد، اشک زیادی بود که بر پدر بزرگوارش سید الشهدا علیه السلام با مناسبت و بی مناسبت میریخت. با مناسبت بیا تو کوچه ببینه دارن قصاب میخواد گوسفندی رو ذبح کنه، به او بفرمایه دست نگرده یه سوالی دارم. سوال چیه یا ابن رسول الله؟ یا به این گوسفند آب دادی؟ بری سرشو میبری. عرضه بدارد آقا این چه سوالیه، ما روشمون اینه گوسفند با لب تشنه که سر نمیبریم. همونجا حضرت شروع کنه به گریه کردن، بفرماید اما پدر من حسین رو با لب تشنه سر از بدنش جدا کرد. کنیز اون حضرت میگه نشد قضا ببرم برای اون حضرت، مگر اینکه قبل از اینکه افطار کند مدتی میگریست. در اون سینه ای که قضا توش بود، مقداری آب بود مقداری قضا بود، نگاهش به آب میافتاد میگریست، میفرمود قتل ابن رسول الله عطشانا. نگاهش به قضا میافتاد میفرمود قتل ابن رسول الله جائعا. سهل ابن سعد ساعدیه میگه روز اول ماه سفر بود، وارد شهر شام شدم در سال 61، دیدم اوضاع شهر به هم ریخته است، مردم لباس نو پوشیدن، شادی میکنن، هلهله میکنن، به یکدیگر تبریک میگن. تعجب کردم، گفتم مگه عید جدیدی است من خبر ندارم. پرسیدم، گفتن مگر نمیدانی که خارجی وارد این شهر کردن، کاروان اسرا. گفتم خارجی کیه؟ گفتن حسین بن علی رو یزید. کشته و خاندان او رو به اسارت وارد شهر کردن. میگه وان رفتم طرف دروازه ساعات، دیدم سرهای مطهر سید الشهدا و اهل بیت او بر روی نیزه هاست. آقا زین العابدین علیه السلام در حالی که قول جامعه بگردن داشت بر روی شطر حضرت بسته شده بود. آمدم خدمت حضرت عرض سلامی کردم، خود رو معرفی کردم، گفتم آقا من از اصحاب جدتون رسول خدا هستم، آیا میتونم در این موقعیت به شما کمکی کنم؟ آقا به من فرمود اگر پولی همراه داری به این نیزه دارها بده، نیزه ها رو از میان محمل ها جلوتر ببرند. آخه مردم به خاطر نگاه به این سرها چشمشون به خواهران و عمه های من میافته. میگه رفتم این کار رو انجام دادم، برگشتم به حضرت عرضه داشتم آقا امر دیگری دارید؟ من فرمود اگر دستمالی همراه تو هست، این آفتاب بر این زنجیری که روی گردن من قرار داره میتابد و خیلی گردن مرا آزرده کرده. عرض کردم بله آقا. مقداری از گوشه امامه خودم رو پاره کردم به شکل دستمالی. حضرت فرمود زیر این زنجیر بگذار. میگه همین که زنجیر رو برداشتم خون تازه از گردن